بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله السميع العليم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويزيد كسوتها جو وكذا لو احتيج الى تعدد اللحاف لشدة البرد او لاختلاف الفصول فيه، ولكن هنا لا يجب ابقاء المستغناءان في الوقت الاخر عندها. فرمایشات ایشون در مقام بیان کیفیت انفاق بر زوجه که اصل اساسش یک جمله است که از آیه شریفه استفاده می شد که عاشروهن بالمعروف، به طریق متعارف، و فالمعروف را یعنی معروف عند اهلها، نه معروف عنده یا عند اهلهی. وقت به حسب اختلاف اماکن از منع اشخاص مختلف میشه. فرمودن یکی از چیزهایی که جز نفقه حساب میشد لحاف است. برای خواب معمولا ملحفه اونجا میگن که به خودشون میحلن. این لحافهایی که مثلا توش پنبه میزنند و وسطش چیکار میکنند و اطافش این لحاف نه. مطلق اون چیزی که بپیچد به خودش و سرما نخورد اسمش لحاف. الان خیلی مثلا پتوها را اما اکتفا میکنند به پتو. یه این لحاف هایی که قدیم میدوختن خیلی گرون تموم میشه، هرکی یه پتو میکشه کلش رو میخوابد. این میفهمن لحاف لازم. و اگر محتاج به تعدد شد مثلا هوا سرده دو لحاف میخواد، میفهمن باید که دو لحاف بش بده. لکن هر لحافی که نوبتش تموم میشد دیگه ملک زن نمیشد، دیگه این لحاف مال منه. نه، اون مقداری که واجبه این است که این را از سر ما حفظ کند. حالا زمستون تموم شد لحاف ها مال صاحبش هست، مال شوهره، مال زن نیست که بگیم که. اگه مثلا دو لحاف، حالا هوا گرمتر شده یک لحاف میخواد، اون لحاف اولی مستغناً هست، میشمان اون بر ملک مالک باقی میمونه. چنانچه اگر زن مثلا در معمولا در بعضی مجالس که می روان لباس نو تر باید بپوشن، بر روایات تعبیر شده به ثیاب تجمل، چه مرد باشد چه زن باشد یک ثیابی دارد، ثیاب تجمل، یعنی اونی که در میان عامه مردم می خواد به خود نمایش بدهد، حاصلش جمال به خودش بگیرد. در روایت دارد که راوی رفت خدمت امام صادق در منزلشون سلام الله علیه مسئله ای داشت و های نگاه میکرد به این سینه حضرت، که لباس مندرس کنه ای پوشیده است. حضرت متوجه شد، فرمود به این پیرهن من نگاه میکنی؟ از کدام بخواه این چیه پوشیدی؟ فرمود که این لباس کهنه را من در منزل میپوشم، لباس نو که بیرون میام میپوشم. وقت این جمله را فرمود که من لا خلق له لا جدید له. کسی که لباس کهنه در منزل نداشته باشد لباس نو ندارد، یعنی اون نو را باید همشه نو نگرده تو منزل. حالا میشه هرچی بپوشد، مثلا اما اگه بیرون میاد وقت این لباس کهنه را میگه بیرون که میام عوض میکنم مثلا اینا برای نمازشون مثلا ائمه علیهم السلام، حالا ما که حرفشو میزنیم اما لباس داشتن جدا کنه برای نمازشون در وصیت حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیهم حاکم میگه که من با اون پیرهنی که باش نماز جمعه میخوندم کفن کنید. معلوم شد که موقع نماز جمعه که میرفته لباساشو تمیز میپوشیده عوض میکرده، اون وقت میامده بیرون منزل رو برمی آورده تا هفته دیگه مثلا اینطوری. اون وقت این میگه با او با من کفن کنید، اونی که درش صلی تو فیه الجمعه، بعضی روایات هم جماعت دارد اینا. علی کل حال این لباس ها معمول عادی عمومی مردم هست که اسمش ها میزنن لباس تجمل، یعنی اون جایی که انسان میخواد به جمال به خودش بگیرد. خب زن ها هم بیشتر که این معنا در روحیشون هست که تجمل میخوان داشته باشن پیش زن های دیگر. حتی در بعضی روایات که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه گلوبندی را آریه کرده بود حضرت ام کلثوم دختر امیرالمومنین سلام الله علیه از عبید الله ابن ابی رافعه که بله خزانه‌دار و به اصطلاح دارایی بیت المال دست او بود، حضرت نگاه کردید در دخترش یه همچه گلو، گفت از کجا گیر آوردی؟ گفت اینا از عبید الله ابن ابی رافعه آریه کردم. گفت که چجور آریه کردی؟ گفت آریه کردم که اگر تلف شد من ضامن باشم. عبید الله را خواست و فرمود تو اینا آریه دادی؟ گفت بله یا علی، آریتون مضمونه، آریه که مورد فرمود اگر این قرارداد نکرده بودی اول کسی که دستشو میبریدم دختر خودم بود، این مال بیت المال است و نمیشه آدم همینطور یکی وارده تصرف بکنه، چون قرارداد کردی که آریه مضمونه باشد دیگه حدی تعذیری خلافی چیزی نشده است اینا. خب اون آریه کرده بود که برد فرون مجلس دیگه، نداشته خودش موقتا آریه کرده و یه روز دور مثلا اینجای آریهتون مضمونه. اون وقت این معمول زنهاست که اینجوری میفهمان این لباس تجمل را هم باید شوهر برای اون زن آماده کند. این جز نفقه است و کذا لباس
مال زن نیست هر موقع بخواد که خلو کند میدونن
بله؟
و
حالا بحث دیگر دیگه زیاد کنم، ما فعلا نفقه زن ها رو میخونیم، حالا طلاقش نرده که، حالا شما کتاب طلاق بعد میرسیم، این حالا کتاب نکاح هست. حالا اون بحث دیگری است. بله و کذا لوحتیج الی تعدد اللحاف، اگر احتیاج پیدا شد به سوی تعدد اللحاف برای سختی سرما یا برای اختلاف فصول، بله فیه، یا اینکه فصول مختلف است در او، ولیکن هنا لا یجب ابقاء المستغناءن فی الوقت الاخر عندها، واجب نیست که باقی بدارن اونی را که مستغناءن هست، یعنی مثلا اون لحاف دوتا میخواست حالا یکی میخواد، یا اینکه نمیخواست حالا الان هیچ نمیخواد، اونی که مستغناءن هست در وقت ابقاءش واجب نیست در نزد زن. شما پیدا نکردی اونو؟ اینا نشون بده جاشو پیدا کنه، همش ورق میزنه. بله یا ورق میزنه کی تموم میشه؟ تموم میشه انشالله بالاخره با عمر ما. بله و میفهمان که ولیکن هنا لا یجب ابقاء المستغناءن فی الوقت الاخر عندها، یعنی اونی که مستغناءن هست در وقت دیگر واجب نیست اینه که فعلا مورد احتیاج است پیش او باقی بذارن در اون وقتی که احتیاج ندارن، حاصلش مثلا زمستون که تموم شد لحاف ها ملک او نمیشه. لیکن لا یجب ابقاء المستغناءن، یعنی ابقاء اون لحافی که استغنای از او پیدا شده است در وقت دیگر، این فل وقت متعلق به مستغناست، یعنی بی نیاز از او میشود در وقت دیگر، واجب نیست ابقاءش اندها، یعنی اند المرأة واجب نیست بذار بمونه، این اند ظرف است متعلق به ابقاء است، واجب نیست ابقاءش اند المرأة. و تزاد المتجمله ثیاب التجمل، زیاد گردیده می شود متجمله، یعنی اون زنی که میخواد ثیاب تجمل بپوشد زیاد می شود ثیاب تجمل به حسب عادت برای امثالش که خب مختلفه، در مثلا دهات و بادیانشین ها و شهری ها و اینا هر جور یه جور ثیاب تجمل دارن به حسب العادل امثال ها فی تلک البلده، در اون شهری که معموله. ولو دخل بها و استمرت تأکل معه علی العاده فلیس لها مطالبته به مدت معاکلته. این مسئله معمولی را میفهمم. اگر شانس دخول به اون زن کرد، یعنی بعض آنه که زوجه آمد منزلش و تمکین تام با او دخول و با او غذا میخورد، صبح چای میخورد، نور نهار میخورد، اون وقت بعدن آیا مطالبه دارد که حق مطالبه جداگانه دارد که بگه نفقه جداگانه منو بده، و یا نه همینی که با او میخورد همون نفقه حساب میشد دیگه، علاوه بر او واجب نیست که یه نفقه جداگانه بهش بدهد. بعضی ها گفتن نه، اینه باید که جداگانه بهش داد. ولو دخل بها و استمرت تأکل معه، و استمرار پیدا کند زن در حالتی که میخورد با اون مرد علال عاده، اگر اینجوری شد فلیس لها مطالبت او به مدت مواکلت، نیست برای زن مطالبه کردنش زوج را به مدت همخوراک بودنش، بگه این یه مدتی که با هم همخوراک بودیم اونا نفقه حساب داریشه، مهمون شما بودم و نفقه رو بده، این میفهمه این واجب نهی. لحصول القرض، به جهتی قرض حاصل، علاوه اطباق الناس علیه فی سائر الاعصار، مردم هم متفقن بر این در همه زمانها، در هر زمانی خب زن و شوهر با هم غذا میخورن دیگه، حالا به این زن بگید این نه فقط برو خونه پدرت نون بگیر بخور مثلا، اینجوری که نی، این معمولا زن و شوهر با هم زندگی میکنن. اون وقت تا حالا کسی نگفته است بر این که یعنی مطالبه نکرده و ائمه در زمان ائمه بوده با هم غذا میخوردن و اینا، میفهمان که اطباق الناس علیه فی سایر الاعصار، و یحتمل جواز مطالبتها به نفقه، احتمال داده میشود که جایز باشد مطالبه زن، یعنی اضافه مصدر به فاعله، یعنی زن مطالبه کند اون مرد را یاهو مثلا به نفقه. چرا؟ لأنه لم یعد عین الواجب، به جهتی که زوج عین واجب را به او تحویل نداده است، و تطوع به غیره، بقیهش تطوع حساب میشد، به غیر واجب تطوع و به واجبش ادا نکرده. این احتمالیه، اما خب برخلاف همینطور که خودشون فرمودن رویه سیره مردم است. خب وعلم ان المعتبر من المسکن، این نفقات ملخصش سه دسته میشد، یه دستش از قبیل مسکن است، یعنی محل سکونت هست، یه دست هست از قبیل اون چیزهاییست که خرج میکنن تموم میشه، معکول و مشروب و ادام و خورش و فواکه و اینایی که به ترتیب فوت میشد و از بین میره، یه دستشون از قبیل پوشاک هست، مثلا پوشاک و لحاف و لباس و بساط. آیا این هر سه قسمش باید تملیک بشد؟ یعنی مرد یه خانه ای را تملیک زوجه بکنه، مثلا اینجوره که در مسکن مورد تسالم است که فقط امتاع مقصوده، یعنی او استمتاع ببرد و بهره برداری کند از این مسکن که از هر و برد محفوظ بماند. ملکیت شرط نیست که مثلا یه خانه ای را به ملک او در بیارد، مثلا این شرط نیست. و اما در نفقه های دیگر از قبیل معکول و مشروب و ادام و فلان، اینا هم شما تملیک شرطه، باید ملک او اگه میخواد نفقه را جداگانه بهش بدهد، غیر از این آخری که با هم غذا میخورن، اگه میخواد نفقه بهش بدهد امانت دیگه، یعنی تملیک باید بکند اون مقداری که معمول. حالا اگه او برد قناعت کرد، یه مثلا شوهری مسافرت میکند، نفقه زنش هم میگه روزی مثلا 50 تومن خرج توه، من یه ما میخوام بیام مسافر 1500، حالا 1500 تومن را قناعت که 500 تومنش مون ملک خودش میشد. بنابراین اگه تملیک ملاک باشد ملک خودشه دیگه، واجب نیست اون بر میگردد بگه 500 تومن زیاد اومده، من قناعت کردم مثلا. و در مسئله کسوه هم محل خلاف است، ایشون هم میفهمان اجود یا اقوا این است که اینم همون امتاع است، تملیک لازم نی، یعنی لباس که میخرد ملک او قرار بدهد، این پیرهن، این چادر، اینا ملک او قرار بدهد لازم نیم. و اگر چانچه موند سر سال ملک زوجه است، اگر از دنیا رفت این زوجه، لباساش ملک زوجه. و یعنی که اون مقداری که لباس او بوده چیز بوده، جز ترکه او حساب نمیشد که بین ورث هم از هم تقسیم بشود. این ملخص این وعلم است. وعلم ان المعتبر من المسکن، اونی که معتبر از شرعن از محل سکونت زن که جزء نفقه است، الامتاع اتفاقا، یعنی اینجا اتفاقیه. و اما و من المعونه، یعنی معتبر از معونه، یعنی اونی که خرج میشد، انفاق میشد و خرج میشد، التملیک فی سبیحت کل یومن، صبح هر روزی. این اگه میگه خرجی مرا جداگونه بده، من خودم مثلا غذا تهیه میکنم میخورم، صبح هر روزی خرجی رو باید بده برای ظهر و شب. دیگه ساعت به ساعتی نی که صبح مثلا یه پولکی بده بگی این صبحانه است، ظهر هم این ظهرانه است، اینم شبانه است، این لازم نی، بلکه همون صبح نفقه هر روز رو بده. میفهمم و من المعونه تملی فی سبیحت کل یوم لا از یده. اما یک شرط داره، شرط این است که این صبح که نفقه رو میگیرد بعدش ناشزه نشد تا غروب تا ظهر. اگه ناشزه بشد، از اون زمانی که نشوز پیدا میکند به بعد، نفقش رو باید برگردوند. و به شرط بقائها ممکنتن الی آخره، به شرط این که باقی بموند اون زن در حالتی که تمکین کننده باشد تا آخرش. فلو نشزت فی اثناء اون یوم استحقت به نسبه، استحقاق پیدا میکند به نسبت اون چی که از روز گذشته. و فل کسوته، و اما نسبت به کسوه، قولان اجوده هما انها امتاعون، بازم کسوه هم امتاع است، مثل نفع معونه نیست که تملیک بکنن مثلا این پیرهن و این چادر و این بساط و این بلا کفش و مثلا اینا، انها امتاعون فلیس لها بیعها، پس حق ندارد که این کسوه را بفروشد. ولد تصرف فیها به غیر ارز کنم که لبس، بدون پوشیدن از کنم که حق نداره تصرف بکند، مثلا انواع تصرف اجاره بدهد چیز دیگه، مثلا لباس هایی که بله هر یک قرائن خارجیه باشد، که مثلا مرد که لباس میخرد ملک زن قرار میدهد، اون میتوند آریه بدهد، اجاره بدهد، بفروشد. و اما اگر نه، من این لباس وظیفه خودش رو میخواد عمل بکنه، لباس بهش میدهد، ظاهر لباس دادن تملیک نیست در این گونه مسائلی که فرض نیست که اینا گفتن تملیک شرط نیست. و اگه اینجوری شد دیگه سایر تصرفات تا این زن به دیگری آری یا به درد جایز نیست، باید با اذن شوهر باشه. من انواع تصرف ولا لبسها زیادتن علی المعتاد، اگر چانچه هر لباسی یه متعارفی دارد، در زمستان لباس زمستونیه، در تابستان لباس تابستونیه، حالا این عکسش میکنه، این جایز نیست، خلاف متعارفه. در زمستون لباس تابستونی می پوشد، لباس تابستون لباس زمستون باید مطابق و متعارف بپوشد. بله ولا لبس ها زیادتن علی المعتاد کیفیتن و کمیتن، مثلا دو دست لباس معمولا یه دست می پوشند، گرمسیر این دو دست می پوشند، یا کیفیتش اونی که لایق شأن خودش نیست زیاده بر او می پوشد، مثلا کیفیتن. اینا می فهمان هیچ کدوم حق نداره. ولا لبس ها زیادتن علی المعتاد، زیاده بودنش، این کیفیتن قید زیادتنه، زیادیش از حیث کیفیت و چگونگی که نحوه لباس چجور باشد، جنسش از چه پارچه‌ای باشد، کمیتن از حیث عددش چند دست لباس داشته باشد. فان فعلت، اگه آمد و این زن این کار کرد، فعبلتها، پس اصل بلا و ابلا مال پوسیدگیه، اما اینجا زیرش نشده کهنه بشد، همون ظاهرا مراد کهنگیه، یعنی کهنش کرد اون لباس ها در اثر خلاف متعارف. فان فعلت فعبلتها، اگر به جا آورد پس کهنه کرد اون لباس را، قبل المدت التي تبلا فيها عادتا، قبل از اون مدتی که کهنه می شود در اون مدت اون لباس ها به حسب عادت، لم یجب علیه ابدالها، واجب نیست که ابدال کند، بگه خب این بنا بود سه ماه بپوشد، یه ماه نیم گذشت نکنش کرد، بگید یکی دیگه بخر، میفهمن نه، معمولا باید مطابق معمول لباس بپوشد. و کذا لو ابقت ها زیادتن علی المده، اگر باقی گذاشت اون لباس ها را زائد بر مدت، اون واجب نیست که یعنی زائد و مدت اگه باقی گذاشت اونم باز لم یجب علیه ابطالها، مثلا بگه خب اون حالا این نگه داشته تو موقع بگه خیلی خب حالا عوض شده، مثلا این بنابود تا سه ماه هر چیش کنی تو تا چهار ماه نگهش داشته، از یه ماه به بعدش ابطال کن نوتا، نه همونی که دارد میپوشد کفایتش میکنه. لم یجب علیه و کذال لو ابقتها، اگه باقی بدارد زن اون کسورا زیادتن علی المدت متعارفه، یعنی لم یجب علیه ابدالها و لهو ابدالها به غیرها مطلقا، هم چون تعیین لباس این هم یه بحثی است بین زنها و شوهرها، تعیین لباس آیا به اختیار مرد باید باشد؟ مرد میگه که این پارچه را من خریدم برای پیرهن تو، اون میگه نه من او را میخوام. آیا میشد اینی که میگن که مثلا فرض کنید که نفقه بر زوج واجبه، تعیین نفقه بید منفقون علیه هست یا بید منفق هست؟ مثلا این یه بحثه که هست، حالا منجز نمیدونم علمای فعلی چی میگن، اما از عبارت ایشون در میاد که نه اختیارش دست زوجه، اگر چانچه خصوصیاتی را او میخواد و این نمیخواد چیز بکند این واجب نیست بر این. و وله هو ابدالها به غیرها مطلقا، برای شوهر هست اون کسوه را ابدال کند به غیر اون کسوه مطلقا، یعنی چه کهنه شده باشد چه نشده باشد، چه زیاده بر اون مدت باشد چه کمتر، فرقی نمی کنه. شوهر دلش میخواد که این پیرهن حالا در بیاره، یه پیرهن دیگه، اون میگه این مال منه، نه این دیگه مال اون نیست، او را میخواد مثلا گرون تره بفروشد، یکی دیگه مناسب حال زنش خریده، میفهمم حق دارد این کار بکنه. و تحصیلها بالاعاره والاستیجار، بگرد این پولشو من لازم دارم، من خودم یه دست لباس آریه کردم تو ببوش دا آخر تابستون، اینم باید همون میفهمم باید همینجوری باشه. و تحصیل کند اون کسوه را به سبب آریه کردن و استیجار کردن و غیر اینها، کسی دیگه مثلا مجانی اجازه میدهد فلان. ولو طلقها او ماتت او ماته او نشزت استحق ما یزیده منها مطلقا، در این چهار صورت هم میفهمون لباسای باقی مونده مال شوهره، یکی اینه که طلاقش بده، طلاقش که داد وقتی این طلاقی لباسای تنش را در بیاره لباس خودش بپوشه بره، مثلا اینجوری ها، چون در مدت عده که نباید این حرف زد، یعنی در مدت عده رجعیه نه فقط بر شوهره، در عده که تموم شد اون لباساش رو باید در بیاره بفرسته بره شوهر خودش لباس تهیه کنه، اینجوریه، نه اینکه اون لباسایی که با این لباس طلاقش داده مگه اینکه شوهر ببخشد و به حسب شرعی تا آخر انقضاء عده اون لباس ها باید تنش باشد و بعد از او اون وقت باید که رد بکنه. در روایت ما اون بچگی بودیم، یه مرد یه زنش طلاق داده بود و بعد از انقضاء عده اون زن بعد از عدهش یه نخی جیبش بوده، نخی که باش میدوخته، اون نخه را فرستاده برای شوهر که این نخ مال توه، حالا این قد مقدس و متدین بوده که متوجه بوده که این نخ مال شوهره، گفته این نخ تو جیب من مونده مال توه، فرستاد برش، همین باعث شد اون دوباره تزویجش کرد، دوباره عقدش کرد، گفت این همچه زنی دیگه در زیر آسمون گیر نمیاد که یه نخ را چیز میکنه. اون وقت روی این زمینه شرعا همین جوریه، مثلا اگر زن را که طلاق متوجه رو تا جیباش را پر کنه از اون چیزهایی که منزل شوهر هست، بگه من را که طلاق مونده با این جیبان میرم، خب درست نی، لباساش هم آخر عده باید بفرسته. میفهمان که ولو این یکی او ماتت، یا زن از دنیا را جزء ترکه زن حساب نمیشد که بین ورثه ها که مثلا میگن حب و مال ولد اکبره، لباساش مال پسر بزرگشه، این لباسهای اینجوری که از دنیا رفته است مال شوهره، مال چیز نیست، حبه نیست، او ماته یا خود شوهر از دنیا رفت، اون زن باید لباسها را بفرستد پیش ورثه ها، یعنی که نباید بگیم ملک منه. او نشزت، یا از هیچ که نه موتی هست نه طلاقی، خودش نشوز اختیار کرده، یعنی از فرمان شوهر بیرون رفته، در این چهار صورت استحق خود زوج ما یجده منها، از کنم که شوهر یا وارث شوهر مستحق می شود اون چی که می یابد شوهر از اون کسوه مطلقا، میخواد که کهنه باشد یا نو یا اینکه چی باشد اینا. و ما تحتاج الیه من الفرش و الالات، و اما فرش و اسباب خانه و فلان اینا هم حکم کسورا دارد، یعنی فقط انتا معتبره، نه اینکه حالا یه استکان البکی یه گوری یه کتری مثلا تملیکش کنه، نمیگه با اینا چای درست کن بخور، اون هر وقت چیزه بر ملک شوهر باقیه. بله، بزرگان ما همه مسائل رو گفتن، متاسفانه مردم در بندش نیستند و یه کارهای خلافی میکنن، دعوا مرافعه که میشن وقتی طلبه گیمی ها میکنن مسئله میپرسن، اولش نمیپرسن که وظیفش چیه، بعد از نزاع و مرافعه کاری وقت میان میپرسن، این درست نیست. تمام دقائق را با این کتاب مختصر شهید ثانی علیه الرحمه اشاره فرموده. از ثانی فرمودن که اسباب نفقه سه چیزه، یکی زوجیت، دومیش قوم خیشی، بفرض قوم خیشی مطلق نه، قوم خیشی فل جمله که همون ابو پدر بودن و مادر بودن و فرزند بودن این ستا، و اما عمو و دایی و خواهر و عمه و خاله این قوم خیشی هست اما نفقش وجوب نداره. از ثانی القرابه، شهید ثانی قید فرمودن البعضیه، یعنی قرابت بعضیه نه مطلق القرابه، دون مطلق النسبه. خب تجب النفقه على الابوين فصاعدا، می فهمون نفقه پدر و مادر و فرزندان واجبه، پدر و مادر چه بلا واسطه باشن، با این تفصیلی که بعد می فهمون فل جمله، چه مال واسطه باشن، پدر پدر، مادر پدر، پدر مادر، مادر مادر، این اجداد اربعه طبقه اول، فرزندان هم فرزند بلا واسطه یا نوه و نتیجه، اینها واجب النفقه هستن فی الجمله. و تجب النفقه علی الابوین، پس بالاتر از ابوین یعنی پدر پدر، جد پدر، و هم اون فسائدنش، و هم آباء الاب، پدران پدر هرچه بالا بره، و مادران پدر هرچه بالا بره، و این الو، و آباء الام، پدران مادر و مادر مادران مادر، و اگر چه بالا بروند. خب و اولاد، سوم اولاد، فنازلن هر چه پایین بیاد، پسر پسر پسر، دختر پسر دختر دختر، طرف ذکور و اناث فرقی نمی، فنازلن ذکورن کانو ام اناسا، لبن المنفق باشن، یعنی این ذکور اناث برای پسر منفق نه و نتیجه پسرش هستن، اول بنتی یا بنت المنفق، مثلا دخترش ها ازدواج داده فرزندانی دارد، حالا با اون شرایطی که بعد میگن اگر نباشد کسی ندارن و دیگری مثلا چیز نمی کنه، این واجبه که این نه و نتیجه ها خرجش بده. و یستحب النفقه، اما بقیه قوم خیشا، خواهر، برادر، عمو، دایی، خاله، عمه، اینا مستحب، برادرزاده، خواهرزاده، اینا را مستحب نفقه شون. و یستحب النفقه علی باقی الاقارب، باقی الاقارب کدوم آن؟ من الاخوه، برادران، خواهران، اولادهم، فرزندان اینا، برادرزاده و خواهرزاده، عمو، عمه، دایی، خاله، این هم اعمام اخوال، ذکورن کانو او اناسا، بله ذکورن و اناسا، ذکورن و اناسا، و اولادهم، پسر عمو، دختر عمو، پسر عمه، دختر عمه، اینایی که واسطه میخوره. و یتأکد الاستحباب فی الوارث منه، حالا این مسئلتون، اگر یک کسی پدر و مادر ندارد، فرزندم ندارد، ولیکن برادر دارد که علا تقدیر این که از دنیا برود این برادره وارث شد، اینجا یه خود محل خلافه، یه دسته ای گفتن که واجبه اینی که علا تقدیر این که بمیرد وارثش همینه، نفقه این واجبه، لیکن ایشون میفهمن نه واجب نیست، مستحب مؤکده، این کسانی که اگر انسان بمیرد پدر و مادر و فرزند ندارد و نوبت اخوه که طبقه دوم و راست هستن میرسد، این اخوه و اخوات اگر ندارن مستحب مؤکد انسان در حال حیاتش خرج اینها را بدهد، ولیکن گیله به وجوبه. و یتأکد الاستحباب در وارث از این باقی الاقارب فی اصح القولین، و گیله نوشته است لشیخ کما اسنده الیه شرح القواعد. بله بعضی ها گفتن یجب النفقه بر اون قوم خیشایی که اگر انسان بمیرد وارثش همونه، علی الوارث، چرا؟ لقوله تعالی و علی الوارث مثل ذلک، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن و علی الوارث مثل ذلک. این همه آیه اثر ذکرینه میفهمان چون خداوند ابتداعا فرموده است که و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، اون کسی که برای خاطر او متولد شده است این فرزند باید رزق اونها و کسوه اونها را بدهد و علی الوارث مثل ذلک، وقت دنبالش فرموده وارث هم مثل اینه، یعنی این هم رزقهن و کسوتهن. به ظاهر این آیه شریفه تمسک کردن که رزق اینها و کسوه اینها چون واجب میشه چون وارثه، عنوان وارثیت را خداوند عالم ملاش قرار داده، وارث باید که اون وقت وارث شامل طبقه اول و دوم و سوم هر کدوم کلون فی مرتبته را شامل میشه. که این آیه هم بعد قولی اول والدات و یرزه نه اولاده ها نه، از اولش بگیرید بخونید مرتب اینجوری میشه و ازا وجب علی الوارث و بله والعلت هی الارث ثبت من الطرفین، وقتی که واجب بشود بر وارث و حالان که علت وجوبش همون ارثش هست، به میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست دیگه، و علی الوارث مثل ذلک معلوم میشه حیثیت ارث علیت پیدا کرده برای این حکمی که خداوند فرموده است. ارث وقت طرفینیه، چه از این ور باشد چه از اون ور باشد، نفقه شون بر هم دیگه واجب میشه اگر او دارد و ندارد. میفهمان و اذا وجب بر وارث و حالان که ول علت و هی الارث، یعنی علت وجوب بر وارث حیثیت ارث است، ثبت من الطرفین چرا لتساوی هما فیه، برای اینکه طرفین تساوی در اون ارث بردن دارن، پر این از یک طرف واجب شد طرف دیگه هم واجبه، برای اینکه علت مشترکه. ولا فرق فی المنفق بین الذکر والانثی، نفقه پدر و مادر بر پسر بر مرد فقط واجب نیست، بر زنها هم اگر پدر مادرشون ندارن، زن دارد پدر مادرش چیز نداره و خرج پدر مادرش واجبه، مادر فرزندش اولادش مثلا هیچی ندارد مادره دارد، بل مادر واجب است که نفقه او را بدهد. لا فرق به فی المنفق بین الذکر والانثی ولا بین الصغیر والکبیر، اگه بچه غیر بالغی فرزند غیر بالغی اموالی دارد یا یک کسی بهش بخشیده و یا اینکه یکی از پدر مادرش از اون ارث رسیده، حالا این بچه اون یکی مثلا پدر یا مادرش فرزند که فرزند اولاد نداره، این چیزی ندارد، از مال این بچه باید خرج پدر این بچه را داد، اگه پدر ندارد و فرزند دارد میفهمان سگارت و کبارت دخالت نداره، صغیر و کبیرش یکیه، داری حکم وضعیه به اصطلاح، یعنی حکم تکلیفی نیست که شرعا واجبه، گناه اگر این کار نکنه، اصلا اون حق دارد که نفقش را بدن. میفهمان بین الذکر والانثی ولا بین الصغیر والکبیر، چرا عملا بالعموم روایاتی که فرمونده است که واجب است نفقه فرزند، نفقه پدر، نفقه مادر، هر کدوم اینا اطلاق دارد، بفرض فرزندش نسبت به صغیر تصور ندارد اما پدر مادر تصور داره. خب و انما یجب الانفاق، اما این نفقه دادن پدر و مادر و فرزند شرطش این است که خود اون منفقون علیه که پدر مادر فرزند باشد نه بالقوه داشته باشند نه بالفعل، یعنی نه الان یه مثلا چیزی هزینه ای در کار که تا یک سال بسش بشه یا یه روز بسش بشه و یا و نه اینکه یک کاسبی دارد که روز به روز بتواند در بیاره، با این شرط وقت واجب میشه. و غیر از زوجه است، در زوجه چه داراتر باشه زوجه از زوج خودش، چه ندار باشه هرچه باشه، نفقش اون طلب کاره، اگرم بمیرد و نفقه را ندارد زوج، اون حق مطالبه دارد به وسیله قاضی میتونه بگیره. و اما پدر و مادر حکم تکلیفی به این معناست که واجب است بر انسان که خرج اینها را بدهد، و اون وقت اگر نداد بده کاری نیست که بر ذمه‌اش بماند، بعد از مرگش بگن دو ماه خرج پدرش نداده، اینم خرج پدرش مثلا، طلب کار باشه. وقت روی این زمینه میفهمان که شرطش این است که اون مالک نباشه، اگه مالک باشه دیگه وجوب نداره. و این نمایت بل انفاقه علی الفقیری که عاجز عن تکسب، فلو کان اون
منفقون علیه مالکن معونت سنته، مالک باشد مخارج یک سال خودش را، او قادرن علا تحصیل ها بالکس، یا قدرت و توانایی دارد بر تحصیل نفقه به سبب کسب تدریجن، میتوند ولو نماز استیجاری بکند، خرج خودش را در بیارد، مثلا سپری کند، چیز باشد، کاسبی کند. بعضی میگن کاسبی که لیاقت شأن خودش داشته باشد، برخلاف شأن و مقامش نباشد، بگن خب برو کن ناسی کن، مثلا این شأنش این نیست، این کار بکنه، اینا اون وقت باید فرزند نفقهشو بده. میفهمان که لم یجب الانفاق علیه ولا یشترط عدالته، پدر و مادر و فرزند عادل باشند یا فاسق، نفقه اونا واجبه. شرط نیست عدالت منفقون علیه، ولا اسلامه، و اسلامش هم شرط نیست، بل یجب و انکان فاسقن و کافرا. چرا؟ للعموم. و یجب و تقیید الکافر، مصنف کافران را مطلق فرموده، شارح میفهمان یک قیدی باید بهش بزنیم و اون کافری باشد که محقون الدم باشد، یعنی نشود شرعن خون او را بی خودی ریخ. مثلا این کفار یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی هایی که در پناه مسلمین در هر مملکتی هستند، مسلمین نباید اونا را بکشند، بگن خونشون هدره، اینا کافرن، چون در پناه مسلمینن، ولو به اذن فساق مسلمین، ولو اینکه مسلمین ولی امر و حاکم شرع و امام اصل و نایب امام اینا نباشد. همین اندازه که مسلمین اجازه دادن که این کفار در پناه اینها باشن، اینها وقت اموالشون و اعراضشون و دماغشون و نفوسشون محترمه، نه مالش نمیشد دزدید، نه خودش نمیشد کشت، نه آبروش نمیشد برد اینجوری، مگر اینکه متجاهر به اون، متظاهر به اون گناهانی باشن که در شرع مقدس اسلام به ضروره حرمتش ثابت شده، مثل حرمت لحم خنزیر و شرب خمر، اینا که در کتاب جهاد متعرضن. اون وقت اگر هم چیز باشد نمیشد اینا. اون وقت اگر پدر و مادر و فرزند انسان کافره، ندارد، واجبه که خرج اون را باید بده. و یجب تقیید الکافر بکنی محبون الدم، یعنی محفوظ الدم باشد، دمش محفوظ باشد شرعن. فلو کان حربی، یا اگه کافر حربیه، لم یجب، واجب نیست فقط. چرا؟ به جهت این کافر حربی را میشد که کشتش، جانش از بین برد، پس حفظ جانش واجب نی، حفظ جانش که واجب نشد دیگه بر این واجب نیست، فقط بداد که مبادا او بمیره، خب هرچه زود تا بمیره بهتره دیگه. لم یجب لجواز اطلافی فترک الانفاق لا یزید عنه، ترک کردن نفقه دادن زائد از جواز اطلاف که نی. و اما الحریت فیه شرطون، حریت در پدر و مادر و فرزند شرطه، به جهتی که اگر عبد باشد و رق باشد نفقش بر مولاشه، لأن المملوک نفقته علی مولاه، و مملوک مخارجش بر مولای خودشه. نه، لو امتنع اون مولا از اون نفقه، او کان معسرا، یا خود مولا هم فقیر ندارد، امکن وجوبه علی القریب، اون وقت نوبت قوم خویش میرسه، ممکنه بگیم واجب است بر قوم خویش، عملا بالعموم. و قیل لا یجب مطلقا، بعضی ها گفتن نفقش بر خصوص قریب واجب نی، از باب اینکه حفظ زیروح لازمه، بر عموم مسلمین واجبه که نجد این بمیره ولی از بیت المال بش بدن، اما بر شخصی این واجب باشد نه. و قیل لا یجب مطلقا، مطلقا نوشته سوا اون کانه مؤثرن املا، امتنع المولا املا، بل یلزم به بیعه، اگه آمد و نفقه را میداد ملزمش میکنن مولا را به اینکه تو که حالا خرج نمیدی یالا بفروشش، و از طرف حاکم شهر الزام میکنن که فروخته بشد. بل یلزم به بیعه والانفاق علیه، اول انفاق علیه، یا خرجش را بده یا بفروش، کما سیعتی. و این قیله میفهمون حسنون بس نیم. و یشترطو، میفهمان که شرط است در منفق ان یفضل ماله، این در طرف منفقون علیه شرطش نیست که قدرت بر اکتساب فعلا او قوتن نداشته باشد، و اما در منفق شرطش نیست که از خرج خودش زیاد بیاد، خرج خودش و زنش، این دوتا، یعنی به مقدار خودش و زوجش فرزندش نه، هم زنش، این دوتا مقدمن بر سایر اقارب، اما اگر از این دوتا تجاوز که زیاد ترمون، اینجا وقت بقیه همه مساوی هست. میفهمان که شرط هستن منفق اینکه زیاد بیاید مالش از قوت خودش و قوت زوجه خودش لیوم هلحازه، نه قوت یک ساله هزینه آینده پیش بینی گه ها پیر میشیم یه وقت این پول ها لازم داریم، نه الان باید اینا خرج کرد برای پدر و مادر و فرزند خرجش کرد. میفهمم به اندازه قوت شبانه روز خودش و قوت شبانه روز زوجش استثناء شد، بقیه را باید به پدر و مادر و فرزندان خرج کند. لیوم هلحازر و لیلته، یعنی شب و روز 24 ساعت حاصلش، یک دور فلک و الافلاک میچرخه میشه 24 ساعت، یه 24 ساعت لیسرف الى من ذکر، تا اینکه صرف بکند به سوی اون کسانی که ذکر شد، یعنی زائد بر او را صرف کند به اولاد و ابوین. فان لم یفضل شیئون، اگر بیش از خودش زوجش چیزی ندارد، فلا شیء علیه، لانها مواساتون، به جهتی که این مواساته و هو لیس من اعلا، یعنی نفقه دادن از باب مواسات است، از باب معاونت است. تعاونوا علی البر و تقوا، تعاونوا علی البر و تقوا را به کسی میگویند که قدرت بر کمک کردن داشته باشد، اما اگه کسی قدرت بر کمک نداره بهش میگن تعاون، من میخوام این بار بار کنم روی حیوان الاغ شطور، بیا کمک کن، اون خودش نمیره تکون بکره، زمین گیره، این کمک کن اونجا شامل نمیشه. این نفقه هم میفهم از این قبیله، اینی که گفتن نفقه واجبه بر پدر و مادر و فرنا، از باب یاری کردن این هاست که اینا حقن به اینکه یاری کنن پدر و مادرشون تا دیگرون، وقت یاری کردن شرطش قدرت داشتنه، و حالا که قدرت نداره دیگه ساقطه. فلا لأن نفقه مواساتون، دیدش نمیشه کنز اللغه یاری کردن، و هو لیس من اهل، فرض نیست که این آدم از اهل مواسات نیست. والواجب منها قدر الكفایه للمنفق عليه، اما مقدار واجب نفقه چقدر مثل زوجه میموند یا تفاوت داره؟ میفهمون واجب از اون نفقه مقدار کفایت برای منفق عليه هست، من الاطعام والکسوت والمسکن به حسب زمانی و مکانه، این مقدار کفایت برای منفق عليه، اون مقداری که برای منفق عليه کفایت میکنه، طعام و پوشاک و مسکن، زمان و مکانش هم مختلف. ولا یجب و اعفاف و واجب و نفقه، بر پدر واجب نیست که برای پسرش واجب باشه زن بگیره، مهریش رو بده، خرجش رو بده. بر پسرم اگه آمد و پدر زنش از دنیا رفت، این واجب نیست که برای پدرش زن بگیره، و همچنین برای مادرش، شوهر مثلا شوهرش از دنیا رفته، خرج بکنه، اینا میفهم واجب نیست. اعفاف کنایه از این است که جعله عفیفا، چون به وسیله ازدواج انسان عفت نفس پیدا میکند، از این جهت تعبیر میکنند به عفت. در قرآن مجید هم دارد ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، باید طلب عفت بکنن اون کسانی که نکاح نمییابن، یعنی خودشون عفیف باشن، حالا که نمیتونن زن بگیرن، چشم هاشون های بیابونچه رو خیابونچه نباشه، های تماشا بکنن این حرفا، نه، ولیستعفف الذین، تعبیر به عفت شده. ولا یجب اعفاف واجب النفقه، واجب نیست عفیف قرار دادن واجب النفقه، ای تزویجه لیسیر از عفه، تا اینکه صاحب عفت بشد. این کلمه اعفاف معنا میکنه، اعفاف واجب النفقه یعنی تزویج کند او را تا نتیجهش این بشه که عفیف بشه. و این کان ابا، گرچه پدرش باشه، نگفته و این کان ولده ها، یعنی پدر اهمیتش که مثلا چیزه، چون حقم دارد علاوه بر این چیزه، پس پسره بر پدره حق نداره، اما پدره بر پسره این گونه حق ها را داره، ولی زمان میگه اون فرد خفیش را و این کان ابن قرار داده. ولن نفقه علا زوجته، حالا اگه پسره زن گرفته قدرت ندارد خرج خودش را در بیاره، خرج خودش بر پدر واجبه، اما خرج زوجش واجب نیست، و لذا علما میگه اگه زکات داشته باشد میتواند بدهد به پسرش به عنوانی که برای زوجش خرج کنه، نه برای خودش، به اندازه نفقه خودش نمیتوند که زکات بهش بده، اما نفقه زوجش را قدرت ندارد، این میتواند. ولن نفقه علی زوجتی للاس، نعم یستحب تزویج الاب، مستحب بس حالا این اضافه مصدر به فاعل بخونیم یا به مفعول، یعنی مستحب بس پدره تزویج کند برای پسرش، یا مستحب بس که پسر تزویج کند پدر را، یعنی برای پدرش زن بگیره. این از کنم که ظاهرا این یکیه، یعنی این که اوفه این کنه ابا، یعنی مستحبه که پسر برای پدرش زن بگه. در عورت وسکا دارد که برای پدر هم مستحب است که تزویج کند برای فرزندش، واجب نی، لکن تزویجش مستحبه. و علیه یحمل ما ورد، این از جنبه حقوق، حقوق پدر نسبت به پسر چون زیادتر از حقوق پسر است بر پدر، لذا اینا اسمون اس برده، ولا عکسش هم علما فهمودن روایت هم داره. و علیه یحمل و ما ورد من الامر بهی، بر همین استحباب هم می شود چیزی که وارد شده است. اونی که وارد شده چیه؟ من الامر بهی، یعنی امر به ازدواج شده. و کذا ید لا یجب اخدامه، خادم بگیرد به پدرش، ولن نفقه علا خادمهی، یا خودش زمین گیره خادمه اون وقت نفقه خادمش ها بدد، الا مع الضمانه المحوجه الیه، مگر با اون زمین گیری که محتاج کننده به سوی اون انفاقه، که اگر نباشه این حکم نفقه خود اون پدر را پد، نفقه خادم حکم نفقه خودش را پیدا میکنه. و یقضا صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.